1 و 2 یعنی تجهیزات هوشمند کنترل فشار و صرفه‌جویی در زمان استحمام. دوست عزیز پیش شماره 0919-83-51 گفتن گزینه 1 و 2 و 3 خوب کلا همه رو انتخاب کردی، درود بر شما. بله، اگر بخوایم واقعا اصولی قدمی برداریم برای نجات آب تو خونه هامون و تاثیرگذار باشیم، باید هر سه گزینه‌ای که ما مد نظرمون بود رو رعایت کنیم، یعنی هم تجهیزات هوشمند کنترل فشار، صرفه‌جویی در زمان استحمام و دقت در تعمیرات و نگهداری شیرالات. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. ساعت 21:30 دقیقه است. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه یه روایت عشق باشید.
روایت عشق.
سلام. مردی که از برگشتنش ناامید بود و برای ادامه زندگیش تو ایران با دعای همسر فداکارش درهای امید یه مرتبه به روش باز شد و به آغوش خانوادش برگشت. حمید نوری. به نام خدای سرها و سرگذشت‌ها، شبتون بخیر باشه مردم عزیز ایران. امشب میزبان مهمان عزیزی هم که حداقل اسمش رو توی اخبار زیاد شنیدید، کسی که 1680 روز در زندان بوده در کشور سوئد، 1600 روز انفرادی بوده که خودش یه رکورد بی سابقه است توی دنیا، 4 سال و 7 ماه و 8 روز، تقریبا 5 سال، و خدا رو هزار مرتبه شکر آزاد شده و امروز کنار ماست. جناب آقای حمید نوری، خوش اومدین آقا.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از دعوتی که به من.
خیلی خوشحالیم که اینجا شما رو میبینیم.
تشکر. منم خوشحالم.
قصه اسارت شما که بماند، ولی قبلش میخوایم بشناسیم شما کجا به دنیا اومدین، زندگیتون چطور بود، اصلا خود حمید نوری و شخصیتشو بیشتر بشناسیم، خانوادش رو همه رو. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من متولد 9 اردیبهشت ماه 1340 هستم. تهران به دنیا آمدم. پدرم هم فوت کرده، خدا رحمتش کنه،
روحشون شاد.
از حوالی شهرستان خمین و محلات، یه روستایی هست اون حوالی به دنیا آمده، که در سن نوجوانی و جوانی دیگه تهران تشریف میارن، ازدواج میکنن، در سن 45 سالگی هم ایشون فوت.
روشون شاد باشه. سمید. چند تا خواهر برادر بودن آقا؟
زمانی که پدرم فوت کرد ما 4 برادر بودیم، 2 خواهر. مادرم باردار بوده ولی نمیدونسته خودش. پدرم که فوت میکنه، تو جریان مراسمش متوجه بارداریش میشن، یه خواهرم باردار بوده که بعد از فوت پدرم، ایشون 6-7 ماه بعد از فوت پدرم به دنیا میاد، پس میشیم 3 خواهر 4 برادر.
وضعیت مالی چطور بود؟
وضعیت مالی خب اون زمان اکثریت مردم وضعیت مالی خوبی نداشتن، ما هم به طبقه کارگری متوسط به پایین.
درسته. دقیقا شما متولد 1340ید، نوجوانی شما مطابق میشه با هول و هوش و اوائل انقلاب و بعدش هم جنگ. جنگ رفتید آقای نوری؟
بله بله، 3 در جبهه، خدا توفیق داده بود من حضور داشتم. قبل از جنگ رفتم سربازی، دیپلومو که گرفتم رفتم سربازی، آموزشی من در همین تهران بود، بعد از سربازی که من برگشتم 59 خرداد 59 رفتم سربازی، خرداد 61 سربازیم تموم شد. چند ماه در منطقه مریوان که سربازیم بود اضافی موندم، بعد برگشتم تهران برج مرداد شهریور ماه سال 61، بعد رفتم ثبت نام کردم در دادستانی برای زندان اوین که اونجا کار کنم. تا جواب پذیرش من از دادستانی بیاد رفتم جبهه، عملیات ولفجر مقدماتی بود شرکت کردم. از جبهه که برگشتم نامه اومد از طرف دادستانی که من پذیرش شدم تشریف بیار که من
رفتم. چی شد دادستانی؟ رشته تحصیلیتون چی بود قبل اینکه برین جنگ؟
من دیپلم، اون موقع میگفتن ریاضی فیزیک، دیپلم ریاضی فیزیک.
همین. چی شد رفت سراغ دادستانی؟
خب انقلاب شده بود، افرادی مثل ما دهه 40 خب تو در انقلاب حضور داشتن، معمولا جذب نهادهای انقلابی میشدن مثل سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب، بنیاد شهید، دادستانی. من چند تا بچه محلمون رفته بودن دادستانی، به من پیشنهاد دادن همین تو هم میای؟ منم گفتم میام. رفتیم به همین سادگی، فرم پر کردم رفتم اونجا پذیرش، مصاحبه گرفتن قبول شدم رفتم دادستانی زندان اوین.
البته که زمانی که جنگ بود گفتید که خودتون برشم داوطلبانه رفتین جبهه و جنگیدین و اینا، برادرای دیگه تون هم اومدن یا نه فقط شما بودید؟
جبهه بله، ما 4 تا برادر بودیم، هممون در هم انقلاب حضور داشتیم، بعدش هم که جنگ شد بله هممون به مناسبت ها در فرصت های مناسب جبهه می رفتیم. یه دورش بود که هر 4 برادر همزمان در جبهه بودیم در یه مقطعی خاص.
پس مادرتون خیلی دلش لرزیدتون دوره؟
بله.
می دونم یه برادر شهید هم دارید؟
بله.
کجا شهید شد برادرتون؟
برادر من 10 دی ماه سال 1364 به شهادت رسید در پادگان مریوان.
خب آقا مشغول به کار شدین توی زندان
اوین.
سمتتون چی بود اونجا؟
من موقعی که وارد زندان اوین و سیستم قضایی شدم، منو همون روز اول فرستادن در بند زندان، شدم نگهبان زندان که اون موقع بهش بودن پاسدار بند.
جالب بود اینجا پاسدار بند زندانیا بودین. میخوایم برسیم به چه سالی بود که اون اتفاق افتاد؟
سال 98.
که ازدواج کردین آقای نوری؟
سال 1363.
چند تا فرزند دارین؟
2 فرزند، 1 پسر 1 دختر.
ما میخواییم برسیم به اصل داستان شما، قصه اسارتتون توی کشور سوئد که خیلی عجیب غریبه واقعا. توی زندان اوین تا کی مشغول بودین؟
من اسفند ماه سال 1361 وارد زندان اوین شدم، سال 1371 و 1372 هم خارج شدم از سیستم قضایی زندان و از زندان اوین. حدودا 10 سال در زندان اوین مشغول به کار.
چرا خارج شدین؟
همین سوالات رو دادگاه از من کردن. من خب خدمت شما.
آقا ما اینجا نباز پرسیم نقاضیم، ما فقط میشنویم داستان شما.
خواهش میکنم. از لحاظ اقتصادی نمیدون مشکلات مالی داشتیم و من دیگه صلاح دونستم که از سیستم قضایی خارج بشم، بیام بیرون کار رو آزاد کنم که بیشتر بتونم کمک حال و کمک خرج خانواده‌ام باشم.
موقعی که می‌خواستین خارج بشین از سیستم قضایی ارتقا درجه از نگهبان نداشی که بالاتر اومده باشی؟
من یک سال و نیم نگهبان بودم. یک سال و نیم هم رفتم یه بخش به نام حسابداری زندان کار کردم. بعد از اونم حدود 7 سال 8 سال رفتم در یک بخشی به نام دادیاری زندان که کار این دادیاری زندانم باز در رابطه با خدمات رسوندن به زندانیان بود. حدود 10 سال.
چالشو کنده بودین کجا برین کار بکنین وقتی میخوایم بیای از سیستم قضایی بیرون؟
همزمان که در دادستانی داشتم کار میکردم یه گروهی شدیم رزمنده های دوران جنگ، رفتیم یه شرکت ثبت کردیم، معدن شنوماسته زدیم.
خب پس خدا رو شکر چیزی که میخواستین شد دیگه.
بله.
حمایت از خانواده و دغدغه شما چیزی که میمونه بزرگ کردن بچه هاست و خودتونم که یه ثبات شغلی دارید، الحمدلله همه چی سر جاشه. چی شد آقا سر از زندانای سوئد در آوردیم؟ از کجا شروع کنیم؟ اصلا تا اینجا من داستان شما رو میشنوم میگم شما کجا، زندان سوئد 1680 روز توش اسیر بودن کجا؟
ببین من خدمت شما عرض کردم 30 سال از سیستم قضایی من خارج شدم، درسته؟ بعد از اون کار آزاد میکردم، معدن شنوماسه، کارهای اقتصادی ساخته موسید، یعنی یه فرد عادی بودم. با یه خانواده آشنا شدم در رابطه با کار ساختمونشون برای ساخت و ساز. پدرشون فوت کرده بود، این خانواده 4 تا دختر داشتن، مادر بود با 4 تا دختر، پدرشون هم فوت کرد، خدا رحمتش کنه. خانواده قابل احترامی بودن. دختر بزرگ این خانواده ازدواج کرد، جداش. ازدواج دوم کرد مجدد، جداش. من اون کارهایی که از دستم برمی اومد بیشتر حالت مشورت در کنار این خانواده بودم، امین این خانواده بودم و برای این خانواده قابل احترام بودم و همچنان هم هستم. بعد برای دختر خانم یه خواستگار از کشور سوئد پیدا شد، موافقت کردم، آقا پسر دختر خانم رو برداشتن بردن سوئد، ازدواج کردن. همین آقا پسر ازدواج کردن، 1 ماه 2 ماه نگذشت به اختلاف برخوردن، دختر خانومم باردار شده بود. به من گفتن، دختر خانم گفت حاج آقا این پسر من رو اذیت میکنه، بیا اینجا تکلیف ما رو مشخص کن. آقا پسرم به من زنگ میزنه، حاج آقا بیا تکلیف ما رو با این دختر خانم مشخص کن. من گفتم زمانی که فرزندتون به دنیا اومد من میام سوئد ببینم مشکل شما چیه. فرزند اینا به دنیا اومد سال 2017، من بلند شدم رفتم سوئد، 2 هفته اونجا بودم، صلح و سازش برقرار کردم، بلند شدم اومدم ایران. من برگشتم ایران 2018، باز دختر خانم 2 روز نشد به من زنگ زد، الو حاج آقا جانم، آریان بچه رو دزدید. بعد گفتم همونجا زنگ بزن پلیس، حرکت دیگه نکن. دختر خانم انجام داد پلیس و دادگاه، دادگاه در نهایت رأی داد دختر خانم رو از آقا پسری که دزدیده بود گرفت، دادگاه تحویل دختر خانم داد حضانتشو. اینجا آقا پسر به من کینه کرد، میزنه تو اینترنت، میزنه حمید نوری ببینه چی دست میاد.
چه اطلاعاتی از شما مگه تو اینترنت هست آقای نوری؟
بودش قبل از دستگیری من، یه حمید نوری تک و توک تو اینترنت بود که یه حمید نوری تو زندان کار میکرده با نام عباسی، چیز خاصی ننوشته. ایشون به اون کتاب، به اون نویسنده کتاب مراجعه میکنه، ایشونو پیدا میکنه، عکسای منو نشون میده. این آقا هم حالا میشناخته نمیشناخته، به نام ایرج مصداقی نویسنده اون کتاب. آقای آریان با ایشون جلسه میذاره، همدیگر رو پیدا میکنن، میگن این آقا رو بیاریم در این مشکل رو براش درست کنیم. بله این آقا تو زندان کار میکرده و به دروغ میگه بچه های ما رو اذیت میکرده، میزده و اعدام هم نقش داشته.
شما این توی کشور سوئد شاکی خصوصی داشتید که مصداقی باشه یا خود دولت یا سازمانی پشت پرونده شما افتاده که بیارتتون؟
بله دولت که پشت کار من و پرونده من، اسارت من، دستگیری من بوده که در رأسش اسرائیل بوده، بعد از اسرائیل کشور انگلستان لندن بوده و خود سوئد و سازمان مجاهدین که اسمش هست و منافقین. بله اینا نقش داشتن، ولی این یک کف میدانش
کارگزارش
این آقای ایرج مصداقی بوده و یه شخصی به نام کاوه موسوی که در کشور انگلستان و لندن.
ما این پروسه اسیر شدن شما از لحظه‌ای که رسیدید سوئد، حالا اینا به هر بهونه شما رو کشیدن سوئد، گفتن پاشین بیاین، دعوتنامه فرستادن، بلیت گرفتن، برای شما کماکان مشکوک نیست که چرا من دارم اینجا؟
اون لحظه نه مشکوک نبود برای من.
خب چی شد رفتید؟
اصرار داشت زودتر بیا بلیت گرفت. من رفتم مستقیما از تهران استوکهلم فرودگاه آلانده، همون از درب هواپیما خارج شدم، 4 تا پلیس 2 متر قد گفتن حمید نوری، من گفتم بله، همونجا جلوی چشم مسافرها به شکل خیلی بد و زننده و خشنی منو سینه هواپیما تونل چسبوندن، خیلی بد دیگه، از اونجا منو با ماشین رو بردن زندان سلول انفرادی. 5 سال من در سلول انفرادی حدودم. در نهایت رسیدن که حمید نوری بیگناهه، البته اقتدار نظام و فشاری هم که نظام آورد مؤثر بود.
فرمایشات شما رو قطعاً وکلا و حقوق‌خوانده ها هم میشنوند. خب تا حالا نیومدن نکته‌ای بگن که آقا اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیستش.
سوئد، سیستم قضایی سوئد، شما اینو به بهانه این و به دلیل اینکه قانونی دارن که افرادی که جنایات جنگی انجام دادن صلاحیت یا اصل صلاحیت قضایی جهانی اینو مطرح میکنن که اگر کسی در کشوری جنایتی کرده باشه، جنایت جنگی کرده باشه، میتونن باهاش برخورد کنن. از این بهونه، از این قانون به این بهونه استفاده میکنن. ولی در نهایت من الان در کشور خودم هستم، پس معلومه همش دروغ بود، همش بازی بود. اینو وکلا میدونن، حقوقدان ها میدونن، حتی وکیلی که خود سیستم قضایی برای من انتخاب کرده بود به همین موضوع اشاره کرد. به قاضی گفت آقا، گفت اصلا کشور سوئد حق نداره وارد این داستان و حمید نوری رو آزاد کنی. خیلی جالبه، تو دادگاه خود حتی به نگهبانایی که منو میوردن به قاضی اونجا بلند سو آقا پس این نگهبانایی که الان حمید نوری رو میارن اینجا و میبرن بعدن باید محاکمه بشن. حمید نوری رو آزاد کنید، آبروی سیستم قضایی رو نبرید، که بردن آبروی سیستم قضایی خودشونو واقعا بردن.
ولی میگین جمهوری اسلامی پای شما وایساد؟
بله، جمهوری اسلامی جانانه وایساد و دولت شهید جمهور سید مظلوم حاج آقای رئیسی و وزیر امور خارجهشون آقای امیر عبداللهیان جانانه پای من ایستادن و از من حمایت کردن.
به عنوان رزمنده سابق یا نه؟ به عنوان یک شهروند.
شهروند، فقط یک شهروند معمولی و بیگناه که بالاخره 10 سالی هم برای این سیستم کار کرد.
از شما سوء استفاده نکردم بعد از اون تایم زمانی که بخواین انفرادی بودین، از شما بخواین که آقا پشت کنید به نظام، از شما هر چیزی که بخواین الان بخواین به ما بگید.
بله درست، باز من اینو صراحتا جایی مطرح نکردم. بله، به انواع مختلف، به طرق مختلف، به اشکال مختلف، افراد مختلف به من مراجعه می کردن و خواستشون هم همین بود که البته در وقتهای مختلف ها تو ماهای اول مراجعه کردن که آقا فقط شما بیا بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کن، فقط بگو سیستم قضاییش این مشکلاتو داشته و این اتفاق افتاده.
خب
من کاری نبودم، همه امکانات برای شما اینجا هست.
امان نامه بهت می دهیم.
امان نامه نه، اصلا کاخ به من می دادن. من گفتم، من هر چی گفتم واقعیت بوده و من حمید نوری هستم، من یک ایرانی با شرفم.
از اون حال و هوای تنهاییاتون توی انفرادی و زندان به ما بگیم، به کی توسل میکردید؟
خب 5 سال دیگه، 1 روز 2 روز نیست
جان.
سخت گذشت اما تحمل و صبر کردم، توکل بر خدا کردم، به شهدا متوسل شدم، به امام خمینی متوسل شدم، به 5 شهید متوسل شدم، یکی برادر خودم، با جناب خودم، 2 شهید، شهید مسعود محمودی و شهید علی زند و به شهید حجاجی هم به طور خوب به طور خاص به ایشون متوسل شدم، از ایشون کمک خواستم. در روز زندانم خب غیر از مسائل بازویی که داشتم خب راز و نیازم بود، خودم تو سلول خودم تو محرم
روزه میخوندی؟
روزه بلد نیستم ولی سینه میزدم.
چی زمزمه میکرد؟
گفتم حسین سرباز راه این بود،
حسین قربانی ها این بود،
عاقبت حق طلبی این بود، از سر نیزه خورشید صدا زد، الله اکبر.
حمید آقا، دنیا دنیای رسانه است، تبلیغات و پروپاگاندا، ظاهرا از شما خواستن یه تصویری بسازن اونور، یه آدم سنگدل، بیرحم، خشن، کسی که عاطفه نداره، زندانیا رو میزده، این تصویر رو میخواستن بسازن. میخوام دعوت کنم از شخص عزیزی، همسر محترم شما، که بیان ببینیم جایگاه پدرونه شما، همسرانه شما با نوهاتون، از زبون همسرتون بشنویم. چیزی قبلش میخواییم بگین تو همین حالتون؟
ایشون هم خیلی سختی کشید، خیلی، میتونم بگم بیشتر از من. خیلی تنها بود، خیلی حرف شنید، خیلی هم سختی کشید، ولی جانانه زینب‌وار در کنار من ایستاد.
خب خوش آمدین خانم مفاخری، همسر محترم حمید آقای نوری.
متشکرم.
حمید آقا گفتش که توی زندان من دلم خیلی برای همسرم تنگ شده بود و ایشون بیشتر از من حتی سختی کشید، اذیت شد توی اون چند سال. دلتنگی شما چه شکلی بود؟
ما چون بچه‌هامون ازدواج کردن و خب سر خونه زندگیشون هستن، من تقریبا تنها بودم دیگه. حالا بچه‌ها می اومدن می رفتن، منم خب به هر حال شخصیتم طوری نبود که اجازه بدم که من باری بشم رو دوش بچه‌هام یا اطرافیانم. سعی می‌کردم خودم با تنهایی خودم زندگیمو مدیریت بکنم با بچه‌ها. حالا اوایل به یه شکل، بعد از اینکه دادگاه تشکیل شد تو این رفت و آمدها که مجبور بودیم برای شرکت در دادگاه، ما می رفتیم کشور سوئد. بار اول شما نمیدونید وقتی ما رفتیم که تو دادگاه شرکت کنیم، حتی میترسیدیم از هتل بریم بیرون،
احساس ناامنی میکردیم.
بله احساس ناامنی. وقتی رفتیم دادگاه از مسیرهای مختلف برمیگشتیم، بعد تو غربت، ببینید اگه شما در کشور خودتون باشه به هر حال هم زبون خودتونن، کشور خودتون، فرهنگ خودتون، ولی اونجا تو یه کشوری که شما هیچیشو نمیدونید چیه. بعد از این کوچه، از این خیابون میزدیم تا بیایم هتل که ما رو مبادا تعقیب بکنن، مثلا جایی ما رو پیدا کنن، بخواد مثلا ما رو اذیت بکنن. ترسای زیادی داشتیم در ضمن جلوی دادگاه هم که منافقین میامدن با اتوبوس میآوردنشون روبروی دادگاه پیاده میکردن، اینا از صبح روبروی دادگاه بودن تا بعد از ظهر که دادگاه تموم بشه. تو دادگاه باورتون نمیشه، منافقین به ما میگفتن شما برای چی میایین اینجا، دارید خوش میگذرونید، اروپا گردی میکنید. گفتم کاری نیست، شما شوهر منو بدید، ما اصلا دیگه پامون تو اروپا که چیه، تو هیچ کشور دیگه ای نمیذاریم، از کشورمون هم بیرون نمیه. اولین باری که دادگاه ایشون بود ما می‌خواستیم بریم، دقیقاً فکر کنم 2 روز بعد از عاشورا ما رفتیم سوئد. بعد سالی بعدم نمیدونم چجوری شد که ما همش بعد از ایام محرم جور میشد، یعنی این زمان میخورد که ما این دهه رو که عزاداری میکردیم بعد از دهه میرفتیم. یعنی برای من واقعا خاطره شام. حالا ما که خاک پای حضرت زینب و کنیز حضرت زینب هم نیستیم، ولی فکر میکنم، گفتم اشکال نداره، ما هم فکر میکنیم ما داریم میریم به اون اسارت. یعنی واقعا روزه مصور میگن، مجسم میگن، حالا یه روزه یا برای خودم تصور میکردم و فکر میکردم خب حتما انشالله اجری میده خدا به همون بابت این صبوری که داریم میکنیم، بابت این رنجی که تو این راه میکشیم. انشالله پیش خودم هم میگفتم که بتونیم پیام این رنج هامونو، سختی هامونو برسونیم. پیاممون هم فقط اینه که دشمنای جمهوری اسلامی و مظلومیت جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی چه دشمنایی داره.
داشتم به این فکر میکردم که راجع به حضرت زینب صحبت کردین، شاید آدم ها باید تجربه کنن وقتی که توی جای غریب، توی مملکتی که میدونن دشمن هست، میدونن دست و دلشون میخواد بلرزه، هر کاری میخوان بکنن، تو راه رفتنشون، تو حرف زدنشون اون آرامش خاطر رو دیگه ندارن. شاید شما داستان از زینب و یه جور دیگه، یه شکل دیگه، یه جرعه ای ازش چشیده باشی. اگر از حضرت زینب سلام الله علیها درکی که شما کردید چیزی بخواید به خود خانم بگید یا برای ما بگید، از این که اگر یه زن تنها باشه، اگر مردی نباشه و اون اتفاقایی که برای اهل بیت امام حسین افتاد، دروازه ساعت، شام و گفتنش دل آدمو به درد میاره، این تنهایی رو شما یه شکل دیگه درک کردید.
واقعا من خودم همیشه به نظرم غمناک‌ترین روزه روزه حضرت زینب. من که کسی نیستم که اصلا، ولی بگم سر سوزنی از رنج‌های اهل بیت و به حال ما تو روزه‌ها که شنیدیم یه ذره شو درک بکنیم خیلی برامون مجسم‌تره. یه صحبتی بعد از عاشورا امسال من دیدم نوشته بود که حالا تا دهه تا روز عاشورا روزه روزه مرداست، از دهم به بعد روزه زنها شروع میشه. خیلی سخته زن باشی، تنها باشی، پناهی نداشته باشی، میون دشمنا هم باشی، خیلی سخته. یعنی امان از دل زینب که میگن، با امان از دل زینب.
به نظر میرسه که اصلی ترین راه برای فارغ شدن به ظلم و ظالم، نجات همه مظلومای دنیا، همین یه خط دعا باشه. مردم شما آمین بگید. اللهم عجل ولیک الفرج. شبتون بخیر.
چه حس خوبیه خستی کنارم، منو دلتنگیام و دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمونی روی زخمان، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیات باشه.
خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. همطور که در بخش‌های قبلی هم خدمتون گفتم، سازمان پدافند غیر عامل روز جمعه 23 آبان ماه از ساعت 10 الی 12 مانور اطلاع رسانی بحران فرضی رو روی شبکه اپراتور همراه اول به اجرا در میاره. پیام ارسالی صرفا دوستان جهت آموزش و تمرینی هست. در زمان دریافت این پیام نیاز به اقدام خاصی از سوی هموطنان گرامی نیست. و اما دوستانی که تا این لحظه در کنار شما بودن، تهیه کننده محمد رضا زمانی، هماهنگی و ارتباطات زهرا احمدی، صدا بردار زهره محمدی، نویسنده و پژوهشگر نوروز پورمند و من گوینده این بخش آرش احمدی. در هر کجای این کره خاکی که زندگی می کنید، شب بسیار آرام و روزگار بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنم. خداحافظ.